شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید خوشی با سرفرازیتان مظهرگون منگل تا پایینی برنامه هم با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که رئیس جمهور افغانستان امروز در 25 اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کرد. ایره هم مشنوین که اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بوده از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کرده و خواهان محاکمه قاتلین شدند. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
هیئت اداری شورای ملی افغانستان خواهان مجازات شدید قاتلین نمایندگان مردم گردید. صدها تن از زندانیان زندان قندهار دست به اعتصاب غذایی زده اند. دو انتحار کننده در ولایت غزنی کشته شدند و عملیات در ولایت قندوز نیز منجر به هلاکت 60 مخالف دولت گردیده است. و در اخبار منطقه و جهان نیز از آخرین رخدادها و تحولات آگاه خواهید شد. مشروع اخبار. هیئت اداری هر دو مجلس شورای ملی افغانستان از مقامات امنیتی و قضایی کشور خواستند تا با عاملین قتل نمایندگان مردم اقدامات جدی نمایند. محمد یونس قانونی و صبغت الله مجددی رؤسای ولس جرگه و مشران جرگه شورای ملی افغانستان امروز در مراسم یاد بوده شهدای شورای ملی گفتند که باید قاتلین نمایندگان مردم بازداشت گردیده و محاکمه شوند. در جریان 4 سال گذشته 12 تن از اعضای شورای ملی افغانستان در نتیجه حملات تروریستی در کابل و برخی از ولایات افغانستان جانهایشان را از دست داده اند. از سوی دیگر لوی سارنولی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت که آنان از هیچ تلاشی به هدف مجازات مرتکبین این قتل‌ها دریغ نکرده اند. نیروهای امنیتی در ولایت غزنی میگویند که دو انتحار کننده را به ضرب گلوله از پا در آوردند. وزارت داخله افغانستان در مورد این رخداد اعلامیه‌ای را به نشر رسانده و گفته است که این دو تن می‌خواستند موتر مملو از مواد انفجاری را از ولسوالی اندر وارد شهر غزنی بسازند که در پسته امنیتی منطقه شاخوگ ولسوالی اندر شناسایی شده و در نتیجه فیر نیروهای پلیس هر دو انتحار کننده قبل از رسیدن به هدف کشته شدند و مواد انفجاری داخل موتر نیز منفجر گردیده است که در نتیجه یک افسر پلیس جراحت برداشته است. در همین حال ریاست امنیت ملی افغانستان خبر داده است که در نتیجه عملیات پی در پی نیروهای افغان و بین المللی در ولسوالی های 4 دره و قلعه‌زال 60 تن از مخالفین دولت به شمول 10 جنگجوی ازبکستانی کشته شده اند. در مورد این رخدادها مخالفین دولت افغانستان تبصره ای نکرده اند. صدها تن از زندانیان در زندان قندهار دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان گردیده اند. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این اعتصاب از روز گذشته آغاز گردیده و تا کنون نیز ادامه دارد. زندانیان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که مسئولین زندان با آنان رویه درست نمی کنند، مشکلات صحی زندانیان افزایش یافته و همچنان در فراهم کردن زمینه های ملاقات با خانواده های زندانیان نیز از سوی محافظین زندان مشکلاتی ایجاد می گردد. آنان خواستند تا هیئتی از شورای ملی برای بررسی مشکلات زندانیان به قندهار بیاید. خبرنگار رادیو آزادی در قندهار تلاش کرده است تا با مسئولین زندان در مورد صحبت کند، اما موفق نشده است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که 6مین دور تطبیق واکسن پولیو را در سراسر این کشور آغاز میکند. دکتر سید محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این برنامه از روز یکشنبه آینده آغاز میشود و 3 روز ادامه مییابد. به گفته وزیر صحت عامه افغانستان، کمپین تطبیق واکسن پولیو به همکاری 54,000 رضاکار و مصرف 4 میلیون دلار آمریکایی به اجرا گذاشته میشود. وزارت صحت عامه افغانستان برنامه تطبیق واکسن پولیو را که اطفال زیر سن 5 سال را تحت پوشش قرار می‌دهد با جدیت دنبال می‌کند. در سال‌های اخیر مواردی از ابتلای بیشتر از 10 طفل عمدتاً در جنوب افغانستان به این بیماری دیده شده است، اما وزارت صحت عامه افغانستان در همکاری با سازمان صحی جهان تلاش می‌کند تا این مرض را از افغانستان ریشه‌کن بسازد. این بود اخبار داخلی و اخبار منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه همکارم پیشکش می‌کند.
خبرهای جهان را با خبری از افغانستان آغاز میکنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت برای آنکه اختلاف و خشونت در افغانستان به پایان رسد، لازم است علایق تجارتی افغانستان با کشورهای اسلامی گسترش یابد. رئیس جمهور افغانستان در اولین سفرش بعد از انتخابات این کشور با 8 نماینده حکومت‌های اشتراک کننده در آشیای اجلاس کنفرانس سازمان کشورهای اسلامی در استانبول ملاقات کرد. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه گفت با تشکیل یک حکومتی که بتواند کشور را دوباره منسجم سازد و تمام اقشار و گروه‌ها را از همه گوشه و اکناف کشور در خود جا دهد، نیاز عاجل دیده می‌شود. در این اجلاس یک روزه 57 عضو این سازمان مسائل مربوط به تجارت و تدابیر برای جلوگیری از ناداری در این کشورها را مورد بحث و گفتگو قرار می‌دهند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بعد از البشیر رئیس جمهور سودان که به اتهام ارتکاب جرایم جنگی در منطقه دارفور به حکم محکمه بین‌المللی به بازداشت روبرو بوده و در این اجلاس اشتراک نکرد، در محور این رویداد قرار دارد. امروز رهبران جهان برای تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین در این کشور با هزاران نفر دیگری که برای این مراسم جمع شده اند همراه می شوند. در آغاز امروز رهبران آلمان در کلیسای گیتسیمانی برلین شرقی جمع می گردند و این کلیسا در سال 1989 محل تجمع فعالان مخالف دولت آلمان شرق بود. در جریان امروز صدر اعظم انگلا مرکل، میماندار صدر اعظم بریتانیا گوردن براون، رؤسای جمهور فرانسه و روسیه نیکولا سرکوزی و دیمیتری مدودف و وزیر امور خارجه امریکا هیلری کلینتون می باشد. آنها در نزدیکی تاق بزرگ براندنبورگ آلمان جمع می شوند. این تاق زمان محل جدایی برلین شرق و غرب بود. خانم کلینتون که در این مراسم در کنار صدر اعظم آلمان مرکل قرار داشت امروز گفت:
I am delighted to be here in Berlin for this historic occasion.
خیلی خوشحالم که برای تجلیل از این مناسبت در شهر برلین هستم. این شهر نه تنها برای مردم آلمان بلکه برای اروپایی ها، مردم امریکا و مردم سراسر جهان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد و من به صدر اعظم آلمان نه تنها به خاطر این مناسبت بلکه به خاطر کارهای بزرگ حکومت وی تبریک می گویم.
Occasion here but on the work that she and her government are doing.
در این مراسم میخائیل گورباچف رئیس جمهور شوروی سابق، لخ والیسا رئیس جمهور سابق پولند و فعالان سیاسی که در فروپاشی دیوار برلین سهم داشتند شرکت می‌ورزد. با فروپاشی دیوار برلین آلمان شرق و غرب در سال 1989 با هم یک جا شدند و با تعقیب آن در سال 1991 اتحاد شوروی از هم فروپاشید. پلیس در پاکستان میگوید که حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر در اثر یک حمله انتحاری در آشیای شهر پشاور پاکستان کشته شدند. این انفجار بعد از آن رخ داد که پلیس رکشای حمله کننده انتحاری را در یک پوسته تلاشی در سرک حلقوی شهر پشاور متوقف ساخت. این انفجار یک روز بعد از انفجار انتحاری در نزدیکی شهر پشاور رخ می‌دهد که در آن 12 تن به شمول شاروال محلی مخالف طالبان کشته و بیش از 30 تن دیگر زخمی شدند. این حملات در حال رخ می‌دهند که اردوی پاکستان به عملیات علیه طالبان در وزیرستان جنوبی ادامه می‌دهند. در حالی که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین با بنبست مواجه است، بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در واشنگتن ملاقات میکنند. مقامات ایالات متحده امریکا ملاقات این دو رهبر را تایید کردند اما نگفتند که آنها روی چه موضوعی گفتگو خواهند کرد. مناسبات امریکا و اسرائیل زمانی به تیرگی کشید که صدر اعظم اسرائیل تقاضای ایالات متحده امریکا را برای متوقف ساختن اعمار شهرک‌های یهودیان در مناطق اشغالی نوار غزه پیش از مذاکرات با فلسطینیان رد کرد. واشنگتن هنوز هم با متوقف شدن شهرک سازی یهودیان تاکید میکند اما در حال حاضر گفته میشود که این موضوع نباید در مذاکرات به حیث پیش‌شرط تقاضا گردد. بیش از 30,000 نفر در معبد بودایی در منطقه سرحدی هند در نزدیکی مرز با تبت گرد هم آمدند تا با بیانیه دالای لاما در آغاز سفرش به این منطقه گوش دهند. دالای لاما رهبر مذهبی تبتی ها برای اولین بار 5 دهه پیش به منطقه تاوانگ در ایالت آرنوچال پردیش هند زمانی که او در سال 1959 میلادی از منطقه آباییش تبت فرار کرد آمده بود. چین که ایالت آرنوچال پردیش را جزء قلمرو خود می‌داند، این سفر دالای لاما را به منطقه محکوم کرده می‌گوید که دیدار او از این ایالت تنش‌ها را میان هند و چین بیشتر می‌سازد. اما دالای لاما 74 ساله برنده جایزه صلح نوبل این دیدار را یک دیدار غیر رسمی دانسته است.
ساعت 5:10 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. رئیس جمهور افغانستان امروز در 25مین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی سازمان کشورهای اسلامی در ترکیه سخنرانی کرد. اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کرده و خواهان محاکمه قاتلین شدند.
هنوز ارگان های زیرفت عدلی و قضایی اجرای افغانستان توضیح روشن در ارتباط پیگیری عاملین اصلی این قضایه های چیزی در اختیار خانه ملت قرار ندادند.
مردم کابل از نبود و یا کمبود ملی بس ها در این شهر شکایت دارند.
ملی بست اصلا اگر تو دم بسنده بگوی به هیچ موجود نداره، چرا که ملی بست یک صبحی یا یک وقتی هست، وقتی بعد از 8 بجه پیدا میشه، بعد از 4 که وقتی که مردم مامورین دکاندار است اصلا هیچ وجود نداره.
از تحولات امنیتی پاکستان هم خواهید شنید. برنامه هفتوار روستای من را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانیم. بیست و پنجمین اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجارتی سازمان کنفرانس اسلامی با حضور حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز در استانبول شروع شد. ریاست و میزبانی ای اجلاس اقتصادی یک روزه را عبدالاگال رئیس جمهور ترکیه به عهده داشت. در آغاز ای اجلاس فوق‌العاده که برای تجلیل از 25 سالگی کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و 40مین سالگرد تأسیس کنفرانس اسلامی در استانبول برگزار شده، عبدالاگال رئیس جمهور ترکیه گفت پیام صلح آشتی را که جوهر اصلی مدنیت اسلام است به جهانیان میرسانه. رئیس جمهور ترکیه همچنان با تشریح بحران اقتصادی جهان، کمبود مواد غذایی و دیگر چالش‌های موجود از کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی خواست تا همکاری‌های تجارتی خود در بین خود افزایش بدن. بعدن حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان با روشن ساختن چالش‌هایی که در برابر مردم کشورهای اسلامی قرار داره گفت با وجود چالش‌های عمده‌ای که سر راه کشورهای اسلامی قرار داره، آینده روشن در انتظار مردم‌های این کشورهاست. رئیس جمهور کرزی علاوه کرد که کشورهای اسلامی منابع کافی برای رشد سریع اقتصادی و پیشرفت در اختیار دارند و در صورتی که از این منابع به صورت درست و شایسته استفاده کنند، رشد اقتصادی کشورهای اسلامی را تضمین می کنند. آقای کرزی در ادامه گفت افغانستان با این که 3 دهه جنگ و نابسامانی را پشت سر گذاشته و دستاوردهای خوب نایل شده. در مورد جزئیات بیشتر بیانات آقای کرزی تا لحظات بعد مصاحبه‌ای را با یکی از سخنگویای ریاست جمهوری کشور خود داشتیم. حتما با ما بانین.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده های گرامی، چنانچی در خبرها شنیدین، اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کردند. در این مراسم که رؤسا و شمار زیادی از اعضای هر دو مجلس شورای ملی شرکت داشتند، گفته شد که تا حال تحقیقات و پیگیری درست در مورد حمله تروریستی ولایت بغلان و سایر حملات تروریستی که منجر به هلاکت 11 تن از اعضای ولسی جرگه شده صورت نگرفت. بیاییم که جزئیات بیشتری مسئله را در گزارش از کابل بشنویم.
شورای ملی افغانستان میگوید که ظرف 4 سال گذشته 12 تن اعضای شورای ملی در نتیجه حملات تروریستی کشته شدند، اما در مورد این رویدادها تحقیقات و پیگیری لازم صورت نگرفته است. محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه که بروز دوشنبه در مراسم یاد بود از کشته شدن برخی اعضای شورای ملی صحبت میکرد، گفت با وجود که 2 سال از حمله تروریستی بغلان سپری گردیده، تا اکنون توضیح روشنی در مورد به شورای ملی ارائه نگردیده است.
امروز که بیش از 2 سال از فاجعه المناک کربلا کربلای بغلان سپری میشه، هنوز ارگانهای زیرک عدلی و قضایی اجرایی افغانستان توضیح روشنه در ارتباط پیگیری عاملین اصلی این قضایای 11 تن اعضای خانه ملت افغانستان، 74 تن اطفال معصوم و هموطنان عزیز ما در بغلان چیزی در اختیار خانه ملت قرار ندادن.
از آغاز کار شورای ملی افغانستان تا اکنون 11 تن اعضای ولسی جرگه و یک عضو مشران جرگه در حملات مختلف تروریستی به هلاکت رسیدند. دو سال قبل در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت بغلان به شمول سید مصطفی کاظمی 6 تن اعضای کمیسیون اقتصاد ولسی جرگه به قتل رسیدند. همچنان 4 تن دیگر از اعضای ولسی جرگه در رویدادهای دیگر تروریستی در کابل و سایر ولایات جانهای خود را از دست دادند. اما لوی سارنولی افغانستان میگوید که در این مورد اقدامات جدی صورت گرفته و در پیوند با حمله تروریستی بغلان چند تن بازداشت و مجازات گردیدند. فضل احمد فقیریار معاون لوی سارنولی در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
این واقع تحقیقش در وقت زمانش تکمیل شده، فایلین ازیرم دستگیر کرده بودن، معرفی کردن با لوی سارنولی، کسایی که اهمال و قفلت هم کرده بود در این موضوع همه شناسایی شد. ما تقریبا در حدود 17 نفر که مستقیما در همین تجارا و در این ترور اینا دست داشتن اونا دستگیر شدن و کارمندای ولایت بغلان که از پلیس بود، امنیت ملی و معارف یا خود ولی ولایت بود در اون وقت، اینا هم باعث اهمال کننده و قفلت کننده و نظر سرنوالی معرفی شدن.
در این مراسم همچنان حضرت صبغت الله مجددی رئیس مشران جرگه نیز ضمن سخنرانی از حکومت افغانستان جدا تقاضا کرد تا مجرمین را به سزای اعمالشان برساند تا سبب عبرت برای سایر مردم گردد. تقریبا یک سال دیگر به ختم کار شورای ملی باقی مانده است. اعضای این شورا میگویند به سبب ناامنی ها قادر نیستند به نقاط دوردست کشور سفر نمایند و از نزدیک با موکلینشان صحبت نموده تا برای حل مشکلات آنها اقدام کنند. اما مقامات امنیتی میگویند که در این مدت در تمام ولایات شرایط مساعد امنیتی را جهت رفت و آمد اعضای شورای ملی مساعد نمودند. سید فتح محمد بهار، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، چنانچه در جریان بودین، آقای رئیس جمهور کرزی امروز در اجلاس کشورهای اسلامی در استانبول سخنرانی کرد و در مورد افزایش روابط اقتصادی افغانستان با کشورهای اسلامی بیانات داشت. 25 اجلاس کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و تجارتی سازمان کنفرانس اسلامی در شهر استانبول ترکیه برای افتاد و ریاست و میزبانی ای اجلاس اقتصادی یک روزه را عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به عهده داشت. همکارم در کابل مصاحبه را در مورد بیانات آقای کرزی با یکی از سخنگویای ریاست جمهوری کشور انجام داده. این مصاحبه را با هم مشنویم.
آقای هروی، میشه بگوین که رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانیش در نشست سازمان کشورهای اسلامی روی کدام مسائل تمرکز کرد؟
خب همونطور که آگاهی دارن، امروز اجلاس اقتصادی کنفرانس کشورهای اسلامی در ترکیه آغاز به کار کرد و رئیس جمهور اسلامی افغانستان به اجلاس به ایراد سخنرانی پرداخت و تاکید بر مناسبات و گسترش روابط اقتصادی بین کشورهای اسلامی کرد. رئیس جمهور در این بیانیه خود گفت که کشورهای اسلامی منابع کافی برای رشد سریع اقتصادی و پیشرفت دارند. در صورت که از این منابع به صورت شایسته استفاده شود، رشد اقتصادی کشورهای اسلامی تضمین خواهد شد. رئیس جمهور همچنان در بیانیه خود اشاره به اصلاحات ویژه که در تعرفه‌های گمرکی افغانستان به وجود آورده شده اشاره کردند و گفتند که حال میشه که در افغانستان تبادل تجارتی و سرمایه گذاری بیشتر صورت بگیره و کشورهای اسلامی میتونن که در افغانستان به ایجاد سرمایه گذاری بپردازن و افغانستان به مثابه یک پل میان کشورهای اسلامی میتونه عمل بکنه. جمهوری اسلامی افغانستان همچنان در بیانیه خود اشاره به فتح کشورهای اسلامی کرد و گفت که فقر کشورهای اسلامی به خاطر یک از منابع اقتصادی خود کشورها نمیتونن استفاده درست بکنن، در صورتی که یا بتونن روابط اقتصادی خود بین یکدیگر گسترش بدن، فقر و تنگدستی مردم کشورهای اسلامی هم از بین خواهد رفت.
میشه بگوین که پاسخ رهبرای کشورهای اسلامی به این مشوره های آقای کرزی چی بود؟
خب یک اجلاسی بود که اعضای اشتراک کننده کنفرانس کشورهای اسلامی به ایراد بیانیه میپرداختن و بیانیه یک دیگر گوش میکردن و البته سخنرانی که رئیس جمهور اسلامی افغانستان کرد مورد استقبال تمامی شرکت کننده های از این اجلاس قرار گرفت و با تایید حرفای رئیس جمهور اسلامی افغانستان نظریات مشابه ایراد شد.
بله، گفته شده که آقای کرزی در حاشیه نشست با رهبرای برخی از کشورها هم صحبتهای داشت. محور گفتگوهای آقای کرزی با این مقامات را کدام مسائل مشخص تشکیل میداد؟
امروز صبح یک ضیافت کاری در پایتخت ترکیه برگزار شد که در این ضیافت خود عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهور سوریه و برخی دیگه سران کشورهای اسلامی اشتراک کردند، تاکید بر گزارش روابط کردند و اظهار امیدواری کردند که افغانستان به کوتاه مدت به صلح و ثبات دست پیدا بکنن و همچنان رئیس جمهور از این برگزاری همچون نشست اظهار تشکر کرد و از اونا دعوت کرد تا مناسبات خود با در افغانستان در طی 5 سال آینده که آمد کرده رئیس جمهور اسلامی افغانستان است مثل گذشته گسترش بدن.
بله آقای سیامک، به عنوان پرسش اخیر، شما گفته میتونین که آقای کرزی در جریان دیدارهایش با مقامات برخی از کشورهای اسلامی چی تعهد تازه را سوی رهبرا دریافت کرد؟
وقتی همچون اجلاس مهمی در ترکیه برگزار میشه طبیعی است که پیامدهای از این گسترش روابط است و خصوصا در قسمت روابط تجاری و اقتصادی میتونه پس زمینای خوبی را ایجاد بکنه. رئیس جمهور مثل همیشه در این اجلاس هم تاکید به این کرد که افغانستان با منابع غنی که داره میتونه یک همکار خوب اقتصادی دیگر کشورها باشه. به همین قسم همچنان دیگر کشورها طبیعی است که خواهان روابط بیشتر اقتصادی با افغانستان هستند و این روابط بالمثل و همه جانبه را تایید میکنند و خود از این روابط به نفع اقتصاد منطقه و کشورهای اسلامی.
مصاحبه بود با سیامک هروی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، که در مورد کنفرانس کشورهای اسلامی در استانبول معلومات میداد. قابل ذکر است که ریاست و میزبانی این اجلاس اقتصادی یک روزه را عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به عهده داشت در آغاز اجلاس فوق‌العاده که برای تجلیل از 25 سالگی کمیته دائمی همکاری های اقتصادی و 40مین سالگرد تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی در استانبول برگزار شده. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه گفت که پیام صلح و آشتی را که جوهر اصلی مدنیت اسلام است به جهانیان میرسانه. آقای کرزی هم در اجلاس سخنرانی داشت و با روشن ساختن چالش هایی که در برابر مردم کشورهای اسلامی قرار دارد گفت با وجود چالش های عمده‌ای که سر راه کشورهای اسلامی قرار دارد، آینده روشن در انتظار مردم این کشورهاست. در حالی که آقای کرزی خوشبینی خود در مورد آینده کشور ابراز کرده، جامعه جهانی بر رئیس جمهور کرزی فشار وارد کرده تا به هر شکلی که ممکن باشه باید فساد اداری موجود در کشور ریشه کن بسازه. آقای کرزی هم تعهد کرده که دی دوری ریاست جمهوری خود با قاطعیت عمل میکنه و هیچ مامور مفسد در اداری خود جای نمیده. اما با توجه به گستردگی فساد در حکومت افغانستان، تا چی حد امکان داره که فساد اداری موجود در نظام ریشه کن ساخت؟ مصطفی صدیقی با چند کارشناس امور سیاسی کشور صحبت کرده و گزارش مفصل را در همین مورد تهیه کرده که با هم بشنویم.
اشخاص فاسد در حکومت نو افغانستان جای نخواهند داشت. رئیس جمهور کرزی روز یکشنبه روی این موضوع تأکید کرد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا از کرزی خواسته تا با فساد اداری مبارزه جدی بکند. گوردن براون صدر اعظم بریتانیا هم گفته که حاضر نیست به خاطر حکومتی که با فساد اداری مقابله نکند جان عساکر بریتانیایی را به خطر بیندازد. و شورای امنیت سازمان ملل متحد هم روی مبارزه با فساد اداری در افغانستان تاکید کرده. از لحن این اظهار نظرها چنین برمی آید که رئیس جمهور کرزی در حکومت نوش سخت زیر فشار قرار گرفته تا به هر طور که می شود فساد اداری را از درون نظامش ریشه‌کن کند. اما چگونه؟ برخی از گزارش‌ها می‌گویند که شماره از افراد بلندپایه دولتی در فساد اداری گسترده دخیلند. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هم به این موضوع اشاره کرده می‌گوید که باید اشخاص بلندپایه دولتی حساب بدهند و در صورت مفسد بودن به محاکمه کشانده شوند.
در مقامات بالای دولتی در سطح وزرا از فساد به صورت واضح و آشکار مشخص است که وجود دارد. بخشی از این پول‌ها البته به خارج انتقال کرده که باید این نیازمندی است که یک همکاری بین‌المللی وجود داشته باشه تا این ریشه‌ها کشف شود و این پول‌ها دوباره به افغانستان برگردد. اگر واقعاً یک مبارزه جدی و همگیر باید باشد. در این حال از وزرایی که در آغاز کارشان آمدند و دارایی خود را ثبت کردند، از اونها باید پرسیده شود که در طول این مدت چقدر دارایی افزوده شده در طول چند سال. مردم افغانستان این را می‌خواهند که باید از کسانی که دست به کارها زدن و حکومت افغانستان بدنام کردن و آقای کرزی هم باید به این مسئله متوجه باشه که او هم بدنام شد با این کارها، اینها باید با محاکمه کشیده شوند ولو هر کسی که باشه.
کبیر رنجبر عضو ولسی جرگه افغانستان بر رادیو آزادی میگوید که در 8 سال گذشته صرفاً کسانی که در رده‌های پایینی حکومت قرار داشتند مورد تعقیب قانونی قرار گرفتند، نه بلند مقام ها.
فساد در پایین با وجود آمده نمیتانه تا زمانی که اداره از بالا پاک باشه. زمانی که یک رئیس پاک است نمیتانه مادونایش ناپاک باشن، حتما اونو مادون ناپاک میکشه، یک سیلی هم میزنش توبیخش میکنه. و زمانی که در رأس یک وزارت یک وزیر پاک باشه هیچ وقت موینایش ناپاک بوده نمیتونه.
سوال اینجاست که آیا با جابجایی چند نفر در حکومت میشود فساد اداری را از بین برد؟ رئیس جمهور کرزی در اولین کنفرانس خبری پس از پیروزیش در انتخابات گفت که این کار به تنهایی موثر نیست.
خرابی های نظام و فساد در حکومت تنها با تبدیلی و یا مقرری رفع نمیشه و دور نمیشه. باید در تمام ساحات که ما مشکل داریم و او ساحات که و یا قوانین، طرز العمل ها، لوایح، مقرره هایی که باعث این مشکل میشن، اونا را ما باید اصلاح کنیم و تدابیر اساسی برای تقویت کمیسیونی که در راستا ایجاد کردیم به اونجا اقدامات بیشتری بکنیم.
کرزی همچنان در مصاحبه با رادیوی عامه آمریکا گفته که برخی از کشورهای کمک دهنده هم در گسترش فساد دست دارند، زیرا به گفته او برای تطبیق پروژه ها در افغانستان برنامه‌های شفاف و مؤثر موجود نبوده است. اما این ملامت کردن ها چقدر می تواند کار مبارزه با فساد اداری را در افغانستان آسان بسازد؟ ارشاد احمدی معاون دفتر نوتأسیس مبارزه با فساد اداری و نظارت بر آن است. او می گوید اولا باید بازی ملامتی به پایان برسد و بعد کسانی که در اذهان عامه مفسد هستند باید از درون نظام به بیرون رانده شوند.
امریکا و حکومت افغانستان می که فاسد هستیم و حکومت افغانستان امریکا را میگه که در کمکای تو هم فساد و ائتلاف منابع هست. پس ضرورت است که با اقدامات مشخص از دو جانب امو صلاحیت اخلاقی خود ترمیم کنیم.
محمد یاسین عثمانی رئیس اداره نظارت بر استراتژی مبارزه با فساد اداری است. او میگوید که در استراتژی نو مبارزه با فساد اداری کوچکترین بی‌نظمی که رخ می‌دهد وزیر وزارتخانه پاسخگوی آن است.
مسئول درجه اول یک وزارت وزیر است. هرگاه اگر یک قرارداد ناقص عقد میشه مسئولش وزیر است. هرگاه اگر یک پروژه بی کیفیت بار میه مسئولش وزیر است. لحاظا اگر امی استراتژی تطبیق شوه بسیار سوالاتی که نزد مردم ما خلق شده و اونا رنج میبرن انشاءالله حل خواهد شد.
اما نصرالله استانکزی استاد پوهنزه حقوق پوهنتون کابل میگوید وسایل تطبیق که موجود نباشد یک استراتژی ولو هر قدر جامع هم که باشد نمیتواند کار را از پیش ببرد. او میگوید اداره فعلی افغانستان اساس دارد بیشتر سیاسی نه مسلکی. او میگوید تا یک اداره سالم به میان نیاید و هماهنگی میان اداره ها موجود نباشد این استراتژی ها نمیتوانند به طور چشمگیر با فساد اداری مبارزه کنند.
رادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.
ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است. نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نایب.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت برای آنکه اختلاف و خشونت در افغانستان به پایان رسد لازم است علایق تجارتی افغانستان با کشورهای اسلامی گسترش یابد. اعضای شورای ملی افغانستان امروز به یاد بود از کشته شدن برخی از اعضای ولسی جرگه مراسم را برگزار کردند. صدها تن از زندانیان در زندان قندهار دست به اعتصاب غذایی زده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان گردیدند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که 3 تن از مخالفین مشکوک به وسیله نیروهای اردوی ملی در ولایت پکتیکا بازداشت گردیدند. امروز رهبران جهان برای تجلیل از 20 سالگرد فروپاشی دیوار برلین در این شهر با هزاران نفری که برای این مراسم جمع شدند همراه می شوند. پلیس در پاکستان میگوید حداقل 3 تن کشته و 5 تن دیگر در اثر یک حمله انتحاری در حاشیه شهر پشاور پاکستان جراحت برداشتند. در حالی که مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطین با بنبست مواجه است، رئیس جمهور امریکا با صدر اعظم اسرائیل امروز در واشنگتن ملاقات می کند. مقامات نظامی عراق گفتند که 2 پیلوت نیروهای آنها در یک سقوط هلیکوپتر در شمال عراق کشته شدند. سارنوالان برای شخصی که یک زن عامله‌دار مصری را در محکمه آلمان به ضرب چاقو هلاک کردند، مجازات حبس ابد تقاضا کردند. و فیزیکدان مشهور روسیه و برنده جایزه نوبل فیزیک درگذشت.
باشنده های شهر کابل از کمبود و یا نبود ملی بس ها در برخی از خطوط ترانسپورتی شهر کابل شکایت دارن و میگن که خدمات ترانسپورت دولتی پاسخگوی نیاز باشنده های این شهر نیست. در این حال مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان با پذیرفتن این نقیصه میگن که تلاش های رجعت بهبود خدمات ترانسپورت دولتی انجام دادن، اما بنابر نداشتن منابع مالی این مشکل هنوزم پا بر جاست. جزئیات بیشتر مسئله را در گزارشی از کابل مشنویم.
ایستگاه های شهر کابل غالبا پر از مسافران هستند که مدت های طولانی در انتظار بس میمانند تا به مقصد مد نظر رهسپار گردند. این مسافران میگویند که غالبا نمیتوانند از بس های دولتی به منظور رسیدن به مقصد استفاده کنند و مجبور میشوند که با پرداخت کرایه بیشتر از خدمات ترانسپورتی خصوصی استفاده کنند. باشندگان شهر کابل همچنان میگویند که ملی بس ها به گونه متوازن در خطوط ترانسپورتی شهر توظیف نیستند. شمار از باشندگان شهر کابل در زمینه به رادیو آزادی گفتند:
در این ساحه که ما قرار داریم قلعه فتلا مشکلات ترانسپورتی زیاد است. از جمله میتونیم از ملی بس ها یک دوسته ملی بس که در اینجا وجود داره دیگه دیده نمیشه ملی بس و ما مجبور هستیم، بسیاری از مسافرین مجبور هستن یا در تونس بشنن و یا اینکه تاکسی بگیرن.
از چارقلا تا خود فروشگاره خاطر یک سرک خراب است، در آمده نمیتونه و ملی بس هم نیست. دیلن کسی نداره، از اینجا تا شهر برو پس به 40 روپه.
ملی بس اصلا اگر تو دم بسنده بگو بیاید موجود نداره، چرا که ملی بس یک سوکی یا یک وقتی است، وقتی بعد از 8 بجه پیدا میشه، بعد از 4 که وقتی که مردم مامورین دکاندار است اصلا هیچ وجود نداره.
در این حال مقامات وزارت ترانسپورت میگویند که همواره جهت بهبود خدمات تصدی ملی بس تلاش کردند. حمیدالله فاروقی وزیر ترانسپورت افغانستان گفت که تصدی ملی بس که در جریان جنگ‌های اوایل دهه 70 در کابل متلاشی شده بود، در نتیجه تلاش‌های این وزارت دوباره احیا گردید، اما بنابر نبود منابع مالی هنوز مشکلات زیاده در زمینه وجود دارد. وزیر ترانسپورت افغانستان افزود که در حال حاضر 400 تا 450 اراده ملی بس در شهر کابل فعالیت دارند. این در حالی است که به قول وزیر ترانسپورت در شهر کابل به 2600 اراده ملی بس نیاز است. وزیر ترانسپورت میگوید که بهبود خدمات تصدی ملی بس وقت زیاد میخواهد.
ما به خاطر معیاری شدن خدمات تلاش های کردیم که در داخل بس ها تیکت توزیع شود و سعی کردیم که
و حالت اجاره‌ای که در گذشته بود او را تغییر بدیم و تنها اکتفا نکنیم به مسئله تامین عواید زیادتر صدرزی برای اینکه خدمات باید صورت بگیره و خدمات باید همگانی باشه و خدمات باید معیاری باشه. منتها این پروسه شما میفهمین که از یک طرف زمانگیر است و از طرف دیگر مستلزم امکانات مالی است.
وزیر ترانسپورت افغانستان در ادامه گفت که بعد دنبال تلاش ها جهت بهبود خدمات ترانسپورت شهری آنان در نظر داشتند تا بس های برقی را دوباره فعال بسازند، اما تا کنون منابع مالی این پروژه در دسترس این وزارت قرار نگرفته است. وزیر ترانسپورت افغانستان همچنان میگوید که جهت پاسخ به نیاز باشندگان شهر، این وزارت به ترانسپورت خصوصی نیز اجازه داده است تا در شهر فعالیت کنند. اما مردم با اعتراض به این نکته میگویند که استفاده از ترانسپورت خصوصی هزینه بیشتر میخواهد و لازم است جهت بهبود خدمات ترانسپورت دولتی توجه جدی به خرج داده شود. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
شمارش آرای انتخابات شورای ولایتی در ننگرهار آغاز شده. ننگرهار یکی از ولایات بود که آغاز شمارش آرای شورای ولایتی در اونجا با کندی مواجه شده بود و بنابر دلایل معطل شده بود. خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار را جزئیات بیشتر.
خالد اوریا مسئول دیپارتمنت حقوقی کمیسیون مستقل انتخابات که در راس هیئت این کمیسیون به جلال آباد آمده، چگونگی این شمارش را به رادیو آزادی چنین بیان کرد.
هیئتی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات توظیف شده، یک بررسی از نتایج آرای شورای ولایتی ولایت ننگرهار است. بعضی از شکایات های کاندیدای شورای ولایتی که اونا نظر به نقل قول و یا اطلاعی که حاصل کردن که بعضی از آرا به کاندیدا ثبت شده، او آرا به نظر از اینا مشکوک بودن، یعنی چنین آرایی بودن که اونا در روز انتخابات ای آرا را به دست ناورده، ولی دوباره ممکن آرای زیادتر به نفع از اونا ثبت شده باشد. بخاطر از این موضوع که اطمینان حاصل کنیم که آیا چنین موضوعی حقیقت داره یا خیر، از طرف کمیسیون هیئت توظیف شده که اونا بین و آرای داخل صندوق ها را دولت ننگرهار دوباره بررسی بکنن. فرمای نتایجی که نظر به پروسیجر کمیسیون مستقل انتخابات در روز انتخابات با داخل بکس ها موجود بوده، هیئت ما ضعف اونمو فرمای نتایج یا کپی فرم نتایج دوباره از بین صندوق ها اخذ بکنه و او را در کمیسیون دوباره آرای کاندیدای شورای ولایتی ولایت ننگرهار دوباره جمع بندی بکنه.
کاندیدان نیز از بازنگری نتایج خوش هستند، اما اینکه نتایج باز هم در مرکز کابل اعلان خواهد گردید ابراز نگرانی می نمایند. به نام جاوید زمان و شیر بادر، دو تن کاندیدان شورای ولایتی ننگرهار، گفتند
ما یقین هستم که اینجا اول چیز که غلطی شده آلی او کدر غلطی نمی باشه. کاندیدا کلگی یک پریکر لیگ داره، ما به فکر هستم که رای چیز شفاف میشه.
از این پروس کمی مطمئن هستیم که رای پس شمار میشه، 100% مطمئن به این خاطر نیستیم که امکان دهی هم هستن که در رای یا اوجه پسم دهی دست زدن ممکن است. مجبوری ما بود، ما خواست کردیم که اینجا شمار کو امیجا امی نتایج اعلان کو، خواستیم را قبول نکدو. نتایج شفاف نبود و مطابق امی نتایج پیش اون اعلان کده بود و ما کاپی شب دست دارم تزی مطابق نبود. پس ما احتجاج میکنیم و میبینیم امی احتجاج به ادامه میتیم.
اما آقای اوریا میگوید اگر کاندیدان بعد از نتایج نیز شکایت داشته باشند، میتوانند با کمیسیون سم شکایات کتبا آن را بسپارند. کمیسیون انتخابات بالای آن باز هم اجراءات قانونی خواهد کرد تا هم شکایات آنها رفع گردد. کاندیدان گفتند در پروسه جمع‌بندی تعداد از آرایشان که با کاندیدان دیگر نوشته شده بود تصحیح گردیده است. کاندیدان شک کرده میگویند اگر نتایج در ننگرهار نه در مرکز اعلان گردد، باز هم شاید به نفع کاندیدانی که پولدار هستند آرای زیاد درج گردد. آنها میگویند بهتر خواهد بود اگر نتایج در ننگرهار اعلان گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
اردوی پاکستان گفته عملیات را که بر زده تندروا وزیرستان جنوبی آغاز کردن موفقانه به پیش میره. مقامات نظامی پاکستانی میگن که تا حال دستاوردهای چشمگیر داشتن، اما کارشناسا به این نظر هستن که پیروزی شاید موقتی باشه. چرا کارشناسا در این مورد خوشبین نیستن؟ بیاین که جواب این سوال از مصطفی صدیقی بشنویم.
نیروهای پاکستانی به پیشرویشان در وزیرستان جنوبی همچنان ادامه می دهند، اما پیروزی آنان با خطر روبروست، زیرا حکومت این کشور طرح‌های بازسازی را در این مناطق عملی نکرده. شاید از این ترس که مبادا تا طالبان مسلح و القاعده در این منطقه دوباره لانه کنند. نیروهای پاکستانی تقریبا 20 روز قبل در منطقه وزیرستان جنوبی نزدیک به سرحد با افغانستان عملیاتشان را آغاز کردند. آمریکا این عملیات را ستود. گفته می شود در وزیرستان جنوبی تقریبا 8000 طالبان مسلح موجودند. بر اساس گزارشان نظامیان پاکستانی در چند روز گذشته 3 قرارگاه مهم طالبان پاکستانی را تصرف کردند، اما شمار زیادی از شورشیان موفق به فرار شدند. تحلیلگران میگویند که این پیروزی اردوی پاکستان شاید موقتی باشد، زیرا پارلمان پاکستان هیچ طرحی برای بازسازی پس از جنگ در این منطقه روی دست ندارد. به نظر آنها این مسئله باعث می شود تا القاعده و شورشیان مسلح دوباره در این مناطق راه پیدا کنند. رسول بخش رئیس تحلیلگر مسائل سیاسی پاکستان به این نظر است که نیروهای پاکستانی وقت را از دست می دهند. قوانینی که در دیگر مناطق پاکستان جاری می شوند در مناطق قبایلی تطبیق نمی شوند. حکومت مرکزی نماینده های را به این مناطق تعیین می کند که به نام پولیتیکل اجنت یاد می شوند. این پولیتیکل اجنت ها با مردم قبایل درست مانند زمان استعمار عمل می کنند. مثلا یک پولیتیکل اجنت می تواند صرفا به خاطر جرم یک نفر با تمام قبیله جزا بدهد یا خانه های آنها را ویران کند. اقتصاد اصلی مردمان قبایلی بیشتر روی تجارت مواد مخدر و سلاح استوار است. به خاطر نبود امکانات لازم سطح سواد در این مناطق پایین است و تنها 3% از زنها خواندن و نوشتن بلدند. روزنامه انگلیسی زبان The News چاپ پاکستان نوشته که اگر به بهبود وضعیت زندگی مردم قبایل توجه نشود، کامیابی فعلی اردو در وزیرستان جنوبی بی نتیجه خواهد ماند و تندروان مسلح نسل دیگر را در این منطقه پرورش خواهند داد.
دلیل موجودیت وارز مطرد، دلیل موجودیت عدم خوشبینی در مورد پیروزی اردوی پاکستان در مناطق سرحدی را شنیدین. گفته شده عملیات های اردوی پاکستان در مناطق قبایلی اغلبا نتایج دراز مدت را باعث نمیشه. ساعت 5:41 دقیقه عصر و وقت افغانستان است. شنونده های گرامی، حال نوبت میرسه به برنامه هفتوار روستای من خانه من.
روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
اندخوی جان ما هوای گوارا داره، بهار و پرنده های خوشخوان داره، باغ‌های شیرین شکر و میوه دارش عجیب مزه ها داره، جانکم از پیشم نرو که دلکم درد و هوای تو را داره.
شعری بود محلی با وصف اندخوی که آهنگ آن را امان دالی هنرمند محلی این منطقه سروده است. مقیم نایب هستم از برنامه روستای من خانه من از رادیو آزادی در خدمت شما قرار دارم. خط زرد رنگ درشتی که در نقشه از کابل به سوی شمال افغانستان به سمت ازبکستان و تاجیکستان امتداد یافته، نشان دهنده شهرهایی است که کابل را با ولایات شمالی این کشور و فراتر از آن با کشورهای همسایه شمالی افغانستان وصل می کند. این خط که در نزدیکی شهر کوچک آقچه یعنی سرزمین ناهموار بایر و مازیبا به طرف جنوب غرب ادامه میابد، باریک تر شده و 90 درجه به طرف چپ منحرف گردیده و کمرنگ تر می شود. بالاخره خط یاد شده قبل از رفتن به ولایت فاریاب دوباره در دورترین گوشه غربی کشور به طرف چپ دوام دارد. در این گوشه دور افتاده افغانستان که فقط به مسافت یک پرتاب سنگ از ترکمنستان فاصله دارد، شهرک به نام انخوی و یا چای ترش قرار دارد که نامش ماهیت آن منطقه را بازتاب می کند. ما در این هفته معرفی انخوی را یک جا به کمک استاد امین متین انخوی، معلم محمد صدیق منشی، خانم حضرتو و محمد شریف آغاز می کند. شاید معرفی آن از حوصله 15 دقیقه یک برنامه ما بیشتر باشد. در نظر داریم تا چند برنامه را با آن اختصاص دهیم، یعنی در برنامه های بعدی نیز منتظر ادامه آن باشه. فراموش نکنید که گفتیم انخوی را در چندین برنامه معرفی میکنیم. استاد امین متین حکایت میکند که روز طوفان شدید ریک در انخوی میوزید. هوا خیلی خاک‌آلود بود. وقتی از خانه بیرون میرفتی دفتن سر و رویت را خاک و ریک میگرفت. امین متین گفت ما با چند نفر دیگر در رستوران نشسته بودیم که یک خارجی داخل آن شد.
خارجی آمد و رفت و حمام کرد و بعد از او از ما پرساگ از منتظم کنم ما را به انخوی ببرین. گفت ما کتوم انخوی نمی انخوی است نیه. گفت انخوی نیست، نیه انخوی نقشه خودا کش باقیل انخوی است. گفت انخوی است ها. گفت که ما وقت قالین انخوی در کشور خارج رو می دیدیم نفاست از را دیدیم بسیار کرمیده شدیم که این انخوی از نزدیک ببینیم و دستگاه را ببینیم. این علاقمندی که بر ما پیدا به همه علاقمندی متاسفانه بیدید که بسیار چی است توفانی است. ولی بار هم گفت که ما افتخارم بایست که خاطر خوشم است که آفر به این مردم انخوی و افتخار باید کرد به انگوشتای هنر آفرین قالین بافان که در چنین شرایطی که به عوض باران و عوض آب خاک میباره ولی سرعتش را از دست نداد به انکشاف زحمت کشیده گفته با قدردانی.
با شنیدن این قصه انسان واقعا به بزرگواری خداوند پی میبرد که چگونه نفقه رسان بندگان خود در هر شرایطی و در هر زمانی میباشد. اگر آسمان انخوی در عوض باران خاک و ریگ میبارد، انگشتان مردمان آن را سحر آمیز آفریده تا قالین ببافند و امرار حیات. خدامت تاریخی انخوی به دوره های نسبت داده می شود که هنوز نام آن به انخط، انتخط، الخط و انخود شهرت نیافته بود. هم مانند اکثریت شهرها و مناطق دیگر این مرزبوم، انخوی نیز تاریخ کهن و گذشته قدیمی دارد. انخوی که توسط اسکندر مقدونی بنیاد گذاشته شده با سایر شهرهای این خطه مرکز تقاطع فرهنگ ها، ادیان، تجارت و مدنیت تاریخی شکوهمند و پر از فراز و نشیب مشترک دارد.
انخوی در کتب تاریخی که در اوایل اسلام نوشته شده از انخوی برام انخود یاد شده. در سال 33 هجری مردم انخوی به ندای مبارک شریعت غرای محبتی محمدی لبیک میگویند، اسلام رو می آورند. از تاریخ بعدن در قسمت انجام فرایض الهی عنعنات مبارک اسلام از طرف مردم انخوی با علاقمندی استقبال میشه و مردم در قسمت انجام عنعنات اسلامی فرایض الهی با شوق و ذوق زیاد در حرکت میشن.
درست صدهای بعد از اسلام بود که انخوی همانند مناطق امجوارش دوره های پرشکوه را سپری کرد. در قرن دوم هجری قمری شخص به نام آرس بن سریج از جانب خلافت مسلمین اداره ولایت خراسان را با عهده گرفت که مقر آن در انخود و یا انخوی فعلی بود. در همین دوران بود که عصر پیشرفت و ترقی انخوی آغاز شد و همین جاست که به خاطر خاموزش تعلیمات ارزشمند اسلامی کارهای صورت می گیرد. زمینه تحصیل و آموزش فراهم می شود، مدارس و مکاتب اسلامی روی کار می آیند و فصل تدریس و آموزش و آموختن علوم آغاز می گردد.
اولین عالمی که در قسمت حدیث لیاقت خوب داشته و از خود فعالیت نشان داده به نام امام یعقوب انخودی است. این محدث والا مقام به خاطر گسترش حدیث مبارک با علما و فضلا و دانشمندان اسلامی عصر در بخارا و در سایر ممالک اسلامی در تماس بوده، از اونا حدیث شنیده، به خاطر ترویج بیشتر علم حدیث کار کرده و بالاخره تا 440 ای حیات بوده، بعد از او در انخوی وفات میکنه. البته بعد از این هم کارهای سودمند در این مورد صورت گرفته، علل خصوص نواسه امام یعقوب انخودی به نام امام یوسف انخودی، ای هم از اثار از علمای عالی قدر از ای تحصیلات و مبادی تحصیل علوم دانش را علوم دانش اسلامی را در انخوی فرا میگیره، بعد از آن عازم بخارا میشه، در بخارا تحصیلات خود دوام میته، بالاخره به سطح مولویت میرسه، بالاخره عازم بخارا میشه، در بخارا اونجا در یکی از خاندان روحانی اونجا میره، ناز علمای متبهر یا مصدر نشینان طریقی نقشبندیه پرا برد، مورد نوازش گرفت از طرف علمای بخارا و این دریف با استفاده از فرصت تعداد زیادی از علمای جدید بخارا به دیدن امام یوسف اونجا میاین، از مولانا خواهش میکنن که در زمان توقف خود در بخارا به تفسیر قرآن شریف آغاز میکنن و این نام کتاب خود که بسیار ارزشمند و مبارک است میرسه جناب العلوم نامی مولانا.
در سده چهارم اجری قمری ابوالقاسم بن اوقد جغرافیه نگار راجع به انخوی گفته که شهر کوچکی در بیابان و صحرا که 7 قریه در اطراف خود دارد. ابن اوقد از رمداری و گلداری مردم این مناطق نیز ذکر نموده است و درست در همین عصر بود که شمار از طالبان مدارس انخوی برای کسب تحصیلات بلندتر به بخارای شریف می رسید. میگویند زمان امیر تیمور در راه لشکرکشیش میخواست از انخوی بگذرد، شب فرا رسید، در همین جا با قشونش امر شب باش را داد و تیمور حسب عادت پیش از ترک شهر دعای خردمندان و روحانیون شهر را گرفته بعد برای فتوحات بیشتر پیش میرفت.
و این ترتیب از مردم پرسان میکرد آیا کدام شخصی هست که مثلا ما رو به این زوا آورده باشه ما از یک دعا بگریم ملاقات کنیم؟ میگن اینجا بابا علی هست. باز به عسکرهای خود میگه برین میگیره بیارین، بسیار با عزت و احترام بیارین. میگه
بابای علی در جای بلندی که حالا آرامگاهی است بر بوریای نشسته مصروف دعا و استدعا پیش خداوند بود که گروه حمر احزار او را آورده و از او خواستند که نزد امیر برد.
میگه خب اگر اونا کار داشته باشن من حاضر هستم، لیکن من کار ندارم. میگه همینطور برخورد میکنه. پس میره بر پادشاه میگه که امیری تو وضعیت کرد عجیب است، در برابر امرت نافرمانی کرد.
اما امیر تیمور گفت باکی ندارد، نه چنین نیست، واقعا من باید نزد او میرفتم. امیر با گروه از دربانیانش یک جا نزد بابای علی میرود. بابای علی با دیدن امیر تیمور خوش میشود و او را به دسترخوان دعوت میکند.
به دسترخوان خود هم دعوت میکنه. در عین زمان اون اونجا ای حتی در مرابع تاریخی هم نوشته است. خب جگر قلب گوسفند سه اینه برسه به طرف تیمور میته. اگرچه در به طرفش انداخت میگن شاید همینطور باشه، ولی اینه میچه به اختیار تیمور میمونه. یعنی به این ترتیب به سفره خود گویا او را دعوت میکنه. امیر تیمور از این کار بسیار خوشایند میشه. یعنی این تو تفاعل نیت میگره که خراسان قلب زمین است، قلب همین منطقه است، لحاظه که بر ما قلب گوسپند داد ما حتما به فتوحات خود موفق میشه.
امیر راهی هدفش میشود و میگوین در آن لشکرکشی امیر پیروز و موفق برمیگرد.
مردمی افغانستان آزادیشان میخوانم.
اسکندر مقدونی در زمانش در انخوی قلعه عسکری و یا بالای حصار اعمار کرده بود.
که در جمع آثار تاریخی در نقطه مرتفع شهر قدیمی انقوی قرار دارد و جایگاه خود را حفظ نموده است. این قلعه را در منابع معتبر باستانی و تاریخی به نام‌های بالای حصار انخوی، قصر انخود و قلعه انخود ثبت کرده. اما اهل قلم انخوی در نوشته هایشان این اثر تاریخی را بالای حصار انخ نوشتند. در مورد قدامت تاریخی این قلعه و دیگر آثار انخوی استاد متین انخویی معلومات می‌دهد.
بالای حصار داریم در خود انخوی، طوری که در منابع تاریخ اشاره شده در زبان نصرالله خان یکی از شهدای تاریخی اعدام شده. بعد از او یکی هم کهنه قلعه گفته است. او در 3 کیلومتری شمال شرق شهر انخوی قرار داره. متاسفانه در اثر کاوش های غیرچیز نوله تپه های که طبیعی بود از بین رفته و این قدامت عزیز مثال با از 2000 سال بیشتر است. مثلا در دارت المعارف بریتانیکا البته نشته شده، از اونجا اقتباس شده، در منابعی که از این منبع اقتباس شده ولی اشاره میکنه که اثر تاریخی انخوی که بنام کهنه قلعه یاد بشه در 328 قبل از میلاد از طرف اسکندر کبیر ای اعمار میشه که بیش از 2600 سال میشه.
در اینجا میرسیم به پایان قسمت اول معرفی انخوی ولایت فاریاب. در هفته آینده در مورد آثار تاریخی، زراعت، معارف، تعلیم و تربیه، فرهنگ و عنعنات مردم آنجا خواهید شنید. خدا نگهدارتان، خانه ایتان آباد و روستایتان سرسبز باد.
ما چطور دل بکنم از نظرت دور شدم، قرص تو دور شدم گریه کنم دور شدم، قرص تو دور شدم گریه کنم دور شدم. ما چه کار کنم که مرا از نظرم داختایی، دکت خوش را تو بجای دگر انداختایی، دکت خوش را تو بجای دگر انداختایی. خواب دیدم که نکیدم لب میدون ترا، خواب دیدم که نکیدم لب میدون ترا، دهانم خمشه دو شکر انداختایی، دهانم خمشه دو شکر انداختایی.